بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائه اجمعين اللهم اياك نعبد واياك نستعين. خب خدای سبحان رو عاجزانه شاکریم که ماه مبارک دیگری رو روزی ما کرد و ما رو موفق داشت که این ماه رو درک بکنیم. همینجا باز عاجزانه عرض میکنیم رب به ما انعمت علی فاتمم نعمتی. خدایا حال که این توفیق رو روزی فرمودی، نعمت رو بر ما تمام بفرما. انشاءالله بیاری خدای متعال حالا بحثی رو که ظهرها در خدمتون خواهیم داشت سعی میکنیم امسال میخوام بیشتر مباحث قرآنی و در واقع مهمان این معدبه الهی و این در واقع سفره الهی باشیم. حالا ما امروز تذکراتی رو که لازم هست انسان در طول ماه به اونها توجه بکند خدمت شما عرض بکنم. خدمت شما که عرض شد ببینید آقا در اون فرمایش و خطبه مشهور رسول اکرم، حضرت در چند بخش مطالب رو بیان کردند. بخش اول معرفت نسبت به این ماه است، چون وقتی که انسان نسبت به یه نعمت معرفت پیدا کرد قطعا قدر شناسی هم می کند. وقتی که نعمت رو نشناخت خب قدرش رو هم نمی شناسد. بنابراین اول رسول اکرم آمدند این نعمت ماه مبارک رو به ما معرفی کردند. حالا نمونه هاش رو من یکی دو جمله عرض بکنم. اولا ببینید حضرت با عبارت یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، کلمه اقبال رو باز من معنا کنم خدمت شما. ببینید اقبل که اقبال باب افعال است، ریشه اصلی اون بوده قبل یقبل و قبلن، و این معنا قبل یعنی وقتی میگیم قبلهو یعنی اخذهو، وقتی انسان یه چیزی رو میگیرد و ملازم با او میشود میشود قبله. ببینید حالا برای اینکه بخواهد مطلب بهتر تو ذهنتون مونه، البته قبول هم از همین ریشه است با یه فرق بسیار مختصر. شما وقتی یه چیزی رو قبول میکنید چیکار میکنید؟ نفر یه هدیه میده به شما، قبول میکنید یعنی اخذه، شما اینو میگیرید و بعد ملازم با این هستید، اینو برای خودتون نگه میدارید میشون ملازم با شما. پس اقبال هم یعنی همین. پس این که حضرت فرمودن اقبل الیکم شهر الله یعنی این ماه آمد شما رو پذیرفت، شما رو در بر گرفت، شما این خیلی نکته عظیمی تو این جمله هست ها. اقبل شهر الله، آقا وظیفه ما بود ما بریم به سمت شهر الله، ما این ماه شریف رو بگیم اقبال کردیم. حالا اینجا خدای سبحان تفضل فرموده است بگه اقبل الیکم شم، من ماه رو فرستادم به سراغ شما، او آمد شما رو پذیرفت. این نعمت رو با چی میشه شکر کرد؟ نکته بعدی فرمود شهر الله. آقا یه نکته عظیمه دیگری در این هست، حالا شاید این مطالب رو به نحوی سال قبلم عرض کردیم ولی تذکار این خیلی خوبه انسان یادآور بشه حضور بیشتر پیدا بکنه. شهر الله، ببینید آقای وقتی که خدای سبحان این ماه رو به خود نسبت داده، یعنی اون چه در این ماه هست مال منه ها، و اون چه برای خدا باشد می شود عبادت. مراد فرمودید؟ پس شهر الله هست، معنای شهر الله یعنی اون چه که هست مال من. پس عبادت شما مال من، خوابتون مال من، نفس کشیدنتون مال من، نمیدونم کار کردنتون مال من، روزی گرفتنتون مال من، پس همش عبادت. به خاطر همین وقت رسول اکرم فرمودن انفاسکم فیه تسبیح، نفس هاتون تسبیح هست، عبادت است. نومکم فیه عباده. ببینید اینجا حضرت به خصوص عبادت رو به کار بردن که دیگه انسان باورش باشد. وقتی خواب عبادت است، خود عبادت چیه؟ روزه چیه؟ خود نماز چیه؟ نافله چی هست؟ ذکر چی هست؟ قرائت چیه؟ اینا که دیگه اشرف اقسام عبادات هست. پس ببینید حضرت این جمله رو اگر بیان کردن، معرفت شناسی است نسبت به ماه مبارک. آقا این ماه شهر الله است. یه عبارت ساده تر عرض بکنم، آقا این فرمایش شهر الله حضرت معناش این است، یعنی این ظرف از اول ماه شما از دیشب شروع شد، الحمدلله. همینجا یه شکر هم بکنیم که خدای سبحان منت گذاشت که این اول ماه خوب ثابت شد، مشخص شد. داریم که از بلاهای آخر الزمان این که این ماه اول ماه اینا اختلاف می افتد. خب الحمدلله خدا رو شکر اینجا مخصوصا با واقعا اهتمامی که مقام معظم رهبری دارن نسبت به این امر، خب خدا رو شکر ثابت شد و مشخص شد. اینم یه نعمتی است، الحمدلله کما هو و اهله. غرض این که از اول ماه که شروع می شد تا آخر غروب، در واقع عصر آخر ماه، این ظرف عبادته. پس شهر الله است. حالا این شهر الله که آمده است با برکت آمده، با رحمت آمده، با مغفرت آمده است. اینا رو قبلا خدمت شما گفتیم، توجه دارید. فقط یک نکته رو باز اینو قبلا خاطرم از خدمت شما گفتیم یادآور بشم. آقا این بالبرکت و رحمت و المغفره معنای، بخوام در یه جمله یک کلمه بگیم، یعنی خدای سبحان در این ماه با اسم شریف تبارکش تجلی کرده. چون که از اسماء الله تبارک است دیگه، تبارک اسمه، که دو تا سوره قرآن با این اسم شروع شده، یکی سوره مبارکه ملک و یکی سوره مبارکه فرقان. و این اسم شریف 9 مرتبه در قرآن کریم آمده است. تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی نزل. خب این تبارکه یعنی چی؟ یعنی اون با این برکاتش بر شما نازل شد. و میدونید این جمله رو هم باز مستحضرید که آقا در تعریف برکت میگن برکت اون خیر مندگاری که محسوس با حواس ظاهر نیست. شما گاهی اوقات یک برکتی رو با حواس ظاهرتون میبینید، با چشم آقا مال زیادی شد، اما برکت بالاتر از اینه. اون خیری است که با حواس ظاهر، با چشم نمیشه دید، با گوش نمیشه شنید، با دست نمیشه لمسش کرد. این اون وقت میشود اون تبارک الذی بیده الملک. خب حالا اما نکته بعدی رو هم باز در معرفت شناسی این ماه هست. فرمود شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما ماهیست به ضیافت دعوت شدید. خب ضیافت یعنی چی؟ بله؟ شما فهمان مهمانی، غیر از این چی؟
بله اضافه شده باشه. خب حالی از طلبات پس خط کنید، پذیرایی کنید، من بگم دیگه. اللهم صل علی محمد.
آقا اصل کلمه ویف به معنای جنب است، کنار، پهلو. علتی که به میهمان میگن ویف چون در کنار صاحب خونه قرار میگیره. خوب دقت کردید؟ و به یه معنا حالا اضافه به او شده است، این میشه بعد ضعیف. خب حالا دیگه خودتون ببینید چی رسول اکرم فرمودن: شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، ماهی شما به جنب الله دعوت شدید. یعنی خدای سبحان اونقدر تفضل کرده، البته او که جسم نیست، یعنی شما رو در جنب خودش، در اون ملازم با عنایات و برکات خودش قرار داد. این میشه بعد ضعیف. حالا من یه توصیه همینجا عرض بکنم. آقا اگر این نکته امروز رو من خواهشم این که همه به خاطر بسپاریم، چون ضعیف رو آقا گاهی اوقات ما میگیم مهمان. خب مهمان، حالا انسان فکر میکنه جای مهمونخانه و اونم رفته و نشسته و این دوریست، اما نه، شما اگر ضعیف رو معنا کردید یعنی جنب، پس در واقع اصل این ماده معنی جنب است، یعنی شما فی جنب اللهید. خب حالا یه نتیجه ببینید، پس وقتی قرآن میخونید خودتون رو در جنب الله ببینید. حالا بعد یه توصیه، اگر وقت شد امروز راجع به قرآن به الله فردا عرض میکنم، خیلی نکته عظیمه است. شما خودتون ببینید جنب اونید، تو نماز شما فی جنب اللهید، تو راه رفتنتون، تو نشستنتون، تو برخواستنتون، تو خوابیدنتون، تو نفس کشیدنتون، تو کار کردنتون، من جنب اونم. این میشود وقتی یه احساس و حضور، بعد میشود او روزه باطن، روزه ظاهر که خب معلومه، بعد روزه باطن که اون اظهار و حضور است، در واقع انسان خود رو فی جنب الله دیدن، جنب اونید. حالا برای که آقا این مطلب انشالله برامون بماند، بنده توصیه‌ام این که یه مقدار اینو برای خودتون تکرار کنید. میدید خیلی ها حالا قبل از ماه دیشب امروز میان سوال میکنن آه چه کار بکنیم، حتی بعضی با التماس آقا شما رو به خدا یه دستورالعملی بگید. ببینید آقا این توصیه رو عرض میکنم، آقا دستورالعمل با ذکر و این که من بگم آبور ایز 10,000 باری ذکر بگون، نه، انسان باید اول یه حضور رو پیدا بکنه، بعد اون روزه باطن رو پیدا بکنه و بعد از کار رو هم اثر میکنه. حالا این جمله رسول اکرم دستورالعمل برای ماست که انسان اینو با خودتون تکرار کنید دائما، نبینید یه چند روز تا براتون بماند، آقا من فی جنب الله هم، حتی بگید یه عبارت رو، میخواید بنشینید من در جنب اونم، میخواید بخوابید من دارم فی جنب الله میخوام بخوابم، وقت ببینید خوابتون چجور میخوابید، پا میشید فی جنب الله هم. آقا این دعای امروز یه صلوات خط بفرماد. اللهم صل علی محمد. یه نکته عظیمه درش هست، اما نکات عظیمی است. شما میرید عرض میکنیم اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمی، ها در بعضی نسخه ها فیه ندارد، دارد اللهم اجعل صیامی صیام الصائمی و قیامی قیام القائمی و نبهنی عن نومة الغافلی. این مهمه، خدا روزه من و روزه روزداران واقعی قرار بده، صیام الصائمی. روزه اونهایی که تو اونها رو به عنوان روزدار پذیرفتی و قیامی قیام القائمین. شاید این فیه که عرض کردم بعضی نسخه ها ندارد معنا رو خیلی عمیق‌تر میکنه برای ما. یه وقت هست قیامی فیه فقط این ماه، اما زائر داره یه سرمایه میخواد برای طول عمرش بگیرد. خدا قیامم کلن دیگه قیام القائمین بشه و نه فقط تو این ماه. بودن فیه و نبودن ببینید چقدر معنا رو عوض میکنه. حالا و قیامی قیام القائمین، پس این ماه ماه قیامم هست. اما و نبهنی، خدا من رو بیدارم کن، تنبهم بده از چی؟ از نومت الغافلین، از خواب اهل غفلت. اهل غفلت که ممکنه شب تا صبح نشستن دور هم، ممکنه همین دیشب الان خیلی ها نمیدونم نشسته بودن دور هم تا صبح خوردند و نوشیدند و خلاصه به حساب خودشون لذت‌های مادی بردن، چشمشون بیدار بود ولی این غفل خواب غفلت بود دیگه. خدایا من رو از نوم غافلین بیدارم کن. نوم مادی که فرمودی نوم کم ثباتا، او خوبم هست، اون مایه ثبات است. حالا این نوم غافلین و خواب غافلین بیدار شدن یه معناش همین است. آقا انسان خودش رو از غفلت بیاره بیرون. شما اگر دائم به خودتون تذکر دادید، حتی میخواید تو محل کارتون آقا من فی جنب الله هم، چون پیامبر فرمود شهرون دعیتون فیه الی ضیافت الله، ضیافت جنب است، من در جنب اونم، این به شما حضور میده. از اون نومه غافلین انسان نجات پیدا میکنه. درست؟ خب پس ببینید شهرون دعیتم خیلی عجیبه، من میباسته برم التماس کنم، میباستم برم تضرع کنم، گریه کنم، خدایا منو بپذیر. آقا شما میگر تو دعای شب عرفه اللهم یا شاهد کل نجوا، اواخر ای دعا میگر با گریه دایی نمیگد خدایا من میخوام من رو در جوار خودت و با انبیاء عظام قرار بده، یا تو دعای کمل میگر نمیگن که من در جوار تو باشم. این دعاست، این گریه است، این تضرعه. آیا این تضرع من مستجاب بشود یا نشود او یه بحثی است، اما اینجا او دعوتنامه فرستاده، گفت من تو رو در جنبم قرار دادم. سبحان الله، واقعا این که امام سجاد میگه خدایا این نعمتهای تو چجوری میشه چوک کرد، چجوری میشه در واقع تلافیشون کرد، اگر میشه او دعوتنامه بفرسته بگید من بیام. او بگی من تو رو در جنب خودم قرار دادم، تو باستی دعا کنی تضرع کنی من بپذیرم، حالا من دعوتنامه دادم تو بیا، تو هستی در جنب من. پس ببینید و جعلتم دعیتم فیه الی ضیافت الله، دعیتم آقا اینجا فعل مجهوله، یه نکته رو دقت کنید، یعنی دعوتنامه فرستاده شده. خیلی عجیب، ما گاهی اوقات آقا فاعل هست میشه به خاطر عظمتی که داره. اینجا ادب این نیست رسول اکرم بگه خدای سبحان دعوتنامه فرستاده است، اونقدر او عظیمه باید به مجهول به صورت اجمال کلی بگه دعیتم فیه الی ضیافت الله. خب حالا انشالله نکات دیگری باقی مونده، انشالله فردا هم عرض میکنم. من واقعا استدام این که انشالله این حضورتون باشه و ببینید که خیلی نکات مخصوصا این دستور، چون میخوام امروزی که تو نکته هم بگم راجع به دستور عملهای راجع به این ماه یادآور بشه، و انشاءالله سعی میکنیم حالا بخوایم برنامه‌هاتون هم تنظیم کنیم و ساعت 2 انشاءالله صحبت من تمام بشه که شما بتونید به حالا برنامه‌های دیگه تون هم برسید. پس این نکات عرض کردم نکاتی است که برای معرفت این ماه است. حالا بعد وقت دستورالعمل‌هایی دارد رسول اکرم. حالا یه نکته ببینید آقا، دقت کنید آقا، هر ضیافتی، یعنی هر کی وقتی در جنب یه نفر قرار میگیرد، مهمان او اصطلاح حال ما میگیم میشود، آقا ضیافت یک ادب دارد به یک آداب. میباید این مهمان این ادب و آداب رو مراعات بکند، اونم وقتی مولای او او رو دعوتنامه فرستاده. این ادب میخواد، این آداب میخواد. آقا اولین ادب او همین حضور است، همین جنب، به این جنب توجه داشتن است. این خیلی مهمه، به خیلی هنرا از همین میاد، به خیلی برکات با همین نازل میشه. پس این ادب رو انسان اول مراعات بکنه، بعد آدابی رو هم برای ما بیان کرده. مثلا آقا امام صادق می‌فرمان کسی که وقت خوردن سحری، اولا شما می‌بینید این ماه چون گفتیم شهر الله هست، پس خوردن، آشامیدن، سحری خوردن، افطاری خوردن همش عبادته. بعد امام صادق فرمودند لصائم فرحتان، صائم دو تا شاد، دو وقت خوشحال میشه، فرحه دارد، شادمانی دارد. یکی در سحر، یکی در افطار، وقت افطارش. دو فرحه هست امام صادق میگه، دو شادمانیه. بعد برامانی، پس برامانی این سحری خوردن هم عبادت. بعد امام صادق فرمودن اگر کسی قبل از خوردن سحری و قبل از افطار یه مرتبه سوره قدر رو تلاوت بکند، انا انزلناه فی لیلة، بعد فرمودن این در مابین این دو، میدونی مابین این دو یعنی چی؟ یعنی از سحر تا افطار، از افطار تا سحر، یعنی تو تمام 24 ساعت، تو تمام 24 ساعت. کان این مثل کسی است کل متشحت به دمه فی سبیل الله، مثل او رزمنده ای که در خون خودش در راه خدا جان داده. پس با تلاوت یه مرتبه سوره انا انزلنا در این دو وقت و ما بین این دو، سحر تا افطار، افطار تا سحر، شخص کل متشحت به دمه هست. یه مطلب. آقا مطلب دوم داریم که انسان خدای سبحان، ببینید آقا عرض کردم هرچی انسان اینا رو بیشتر میفهمه، عمق عبارت امام سجاد براش بیشتر واضح میشه. وقت ببینید اونها با چه حالی و با چه ادبی این عبارات رو میگفتن. خدایا نعمک لا تکافا، چه نعمت های تو مکافات میشود، مقابله میشی کرد، در میشد. حالا جدای از اون که خود این نعمت است، این گفتن این جمله هم نعمت است، حالا خدای سامنید واجبات رو قرار میده، تکلیف میکند، نماز رو قرار میده، روزه رو قرار میده، حج رو قرار میده، خمس رو قرار میده. بعد اون موقع میگه بعد از هر واجبی که برام انجام دادی یه جایزه هم بهت میدم، یه دعا مستجاب داری، هر چی میخوای دعا کن. بعد از آقا هر واجبی یک دعا مستجاب است. شما نماز الان میخونید، نمازهای واجب، این سجده ای که معمولا اگر شما دیدید گاهی اوقات
بزرگان میل کردن و انجام میدن، این سجده بعد از نماز بلا فاصله سجده شکر نیست، سجده شکر بعدشه. که حالا بعضی میان آقا قبل از مثلا تسبیح سجده، نه این سجده شکر نیست. این چون خدای سبحان وعده داده است بعد از هر نماز و بعد از هر واجبی یک دعا مستجاب است، و انسان ترجیح میده این دعاش رو در سجده بکند، چون سجده اقرب حالات است. این که به سجده میرن، این سجده در واقع دعایی است که شما میخواید انجام بدید، دعاتون رو در سجده بکنید. خب پس بعد از حج هم همین است. بعد از حتی ببینید آقا خمس مالتون شما میدید، اینو گذاشتید تو دست طرف، یه دعا مستجاب دارید، دعا کنید برای خودتون، دعا مستجابم هست. زکات مالش رو عطا می‌کنه، دعا مستجاب است. حالا جدای از این که در وقت پرداختن مال خدا به پیامبر میگد، خدا یا پیامبر میگه و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، پیغمبر تو براشون دعا کن. که اینجا توصیه میشه، میگه اونایی که حالا به هر حال خمس رو میگیرن، زکات رو میگیرن، اونها در واقع دارن به نیابت از حضرت میگیرن، اونم وظیفه داره دعا کنه در حق اونی که میپردازد. حالا غرضم این بود، پس روزه هم یک واجبه. آقا وقت افطار یه فرحه‌ای که امام صادق فرمودن، این دعا مستجابی است که وقت افطار است. من فرمودم قبل از افطارتون دعا کنید. از جمله حال دعاهایی که امام صادق فرمودن، میتونید این دعا رو بکنید: اللهم یا واسع المغفره. با چه اسمی؟ شما وقت میگید خود یا غفار، خیلی یا غفور، اما یه اسمی میگید که دیگه ببینید اینجا در واقع جلب اون توجه حق نسبت به عبد میشه. میگید یا واسع المغفره، یعنی حتی اگر من ظرفیت مغفرت هم دارم، اما تو واسع المغفره. مثل رحمتی وسعت کل شیء است، پس مغفرت تو هم وسع کل شیء است. پس در وقت افطار این اسم رو بکار میبرد، یا واسع المغفره. ببینید امام صادق میگن این اسم رو بکار ببر که جلب عنایت بیشتر بکنی. یا واسع المغفره اغفر لی، تو واسع المغفره ای، پس غفرانت رو بده، من تحت غفران حضرتت قرار بگیرم، در این ستر صافی تو قرار بگیرم، در اسمت در باقی مونده عمرم قرار بگیرم. پس اینم حالا این دوتا نکته رو انشاءالله داشته باشی تا حالا شما نکات بعدیرم عرض میکنم. سوال شده راجع به این نماز هم که دیشب عرض کردم. ببینید عرض کردم این نماز رو مرحوم سید در اقبال نقل میکند، میگد که این رو من روی کاغذ خیلی قدیمی دیدم که میگه این گوشه ها و قوائم این کاغذ خورده شده بوده، حالا موریانو خورده بوده، اینا خورده شده بوده. میگه من اسم اون راوی و اون کسی که اینو، یعنی اون کسی که اینو نوشته اینا رو نتونستم، ولی روی این دیدم یه دستورالعملی است. و در دستورالعملش این است که رسول اکرم راجع به شب قدر و اینها بعد فرمودن کسی که این چهار رکعت نماز رو در مثلا شبهای ماه مبارک به جا بیارد، خداوند او رو موفق به درک لیله قدر می کند. حالا درک ببینید، نه که آدم شب قدر بدون امشب شب 23 مثلا، اون مثل همون عرض کردم اون چیز باطن است در واقع. و اون چهار رکعت فرمودن با یک سلام مثل نماز ظهر میخونید، بعد در هر رکعتی هم بعد از هم 3 سوره توحید، ببخشید اول 3 سوره قل یا ایها الکافرون، بعد 3 سوره توحید در هر 4 رکعت، و بعد از نماز هم 13 استغفار دارد، و بعد هم 13 سبحان الله. اینو حالا ببینید، چون از نظر سندی اگر حالا باید وفا نقش شده، خب مرحوم میگه آقا قوائمش ریخته بوده،
یک آدم مسلماً بگه این کی نقد کرده است، اما خب اینو به رجاء و به امید ثواب حق خوندن و چون احادیث من بلغ اینو درستش میکند دیگه، انشاءالله انجام بده خداوند، ولو اگر این هم بر واقع صادر نشده باشد، اما وقتی عبد با این نیت انجام میده خدا انشاءالله توفیق این درک رو روزی میکند. خدا انشاءالله روزی من بفرماد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذ الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج.